در فا بنوازند. و برای آنکه راس پنجگاه رو از ماهور جدا کنند، یک سری جمله های ویژه رو همواره در راس پنجگاه می نواختند. از آن جمله همین است که برای شما نواختیم، یا این گوشه. قدما همواره معتقد بودند که دستگاه ها رو باید از بمترین ناحیه صدای ساز آغاز کرد و هرگز اونها رو در رجیسترهای بالا نمی نواختند. امروزه نظر نوازندگان و سلیقه آنها به نحو دیگری است و از هر کجا که مایل باشند و یا احساسشون به اونها پاسخ بده و یا صدا دهندگی ساز بهتر باشه، از اونجا آغاز میکنن. همچنین سوال جواب در ناحیه بم و بالای ساز یا زیر ساز، یعنی صدای بالا و صدای پایین، متداول نبود است. اولین کسی که این گونه سوال و جواب رو در آهنگ ها و نواخته های خود به کار برد، استاد علی نقی خان وزیری بود. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم، پردگردانی از راس پنجگاه به بیات ترک و بازگشت به بیات ترک و برخی ویژگی های نوازندگی امروز بود.
خیلی ممنونم از استاد کیوان ساکت به خاطر اجرای این بخش از برنامه. و به این ترتیب به پایان برنامه نیستان میرسیم. بسیار سپاسگزارم از شما بزرگواران که تا پایان این برنامه همراه ما بودید و آرزو میکنم آنچه که تقدیم شد در این برنامه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. سپاسگزارم و تا درودی دیگر بدرود.
شرکت آریا گچه پل دختر، نامی آشنا در صنعت ساختمانسازی ایران و لرستان. شرکت آریا گچه پل دختر توانسته به مدد نیروهای متخصص و تلاشگر و دستگاه‌های تولید بروز و آزمایشگاه سنجش کیفیت، انواع پودر گچ ساختمانی مرغوب و با کیفیت را روانه بازار نموده و نام لرستان را در صنعت ساختمانسازی در اقصا نقاط ایران پرآوازه نماید. شرکت آریا گچه پل دختر.
شرکت مهندسی سودان سوله شمال، همراه و مجری سازه های فولادی. با سوران سازه ای شکوهمند بنا کنید.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
وقتی لباسشویی قدیمی همسر تازی کرده، همون لحظه است که سرای ایرانی به دادت میرسه، همون جایی که ارسال رایگان اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی داره که میتونی همه لوازم خانگی رو یک جا آسون بخری. یک خرید مطمئن و ارزان از سرای لوازم خانگی در سرای ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران. چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 0215520570.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی.
تا 3 بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیبرن.
مگه میشه داغ کرد و نبری؟
بله، با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون، حتی اگه داغم کنی ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس افتاد.
تلفن اخز نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس. لوکساب آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
در این لحظه شنونده برنامه سرگذشت باشید.
برنامه‌ای از گروه تاریخ و اندیشه.
درود بر شما مخاطبان ارجمند که دنبال کنندگان همیشگی برنامه سرگذشت هستید، که ما الان در دهه فجر به مناسبت سالگرد انقلاب در ویژه برنامه بررسی سرگذشت محمد رضا پهلوی با شما همراه هستیم و میخوایم نگاه دیگری به دور از ایدئولوژی و خط مشک به حقایق تاریخی این دوره داشته باشیم، از دریچه مشاهدات و تحقیقات آقای محمد مهدی عبدخدایی که تمامی دوره سلطنت محمد رضا را شاهد بوده خواهیم پرداخت. جناب آقای عبدخدایی، با توجه به اینکه شما در عصر رضاخان هم زندگی کردید و اون دوره رو هم با چشم دیدید، به ما بفرمایید آثار تحولات اجتماعی ناشی از دیکتاتوری رضاخان بر جامعه ایران چگونه بود و فضای اعتقادی ملت ایران در عصر سلطنت رضاخان در چه شرایطی قرار داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا حکومت ها و دولت ها یک دوره شکوفایی دارند و یک دوره انحطاط. حتی تمدن‌ها همین گونه است. تمدن‌ها یک دوره شکوفایی دارند و یک دوره انحطاط. سلطنت هم همینه. رضاخان وقتی روی کار آمد، در یک کشوری روی کار آمد که از هم پاشیده شده بود. هر کس از یک گوشه کشور سر بلند کرده بود. مثلا مرحوم شیخ محمد خیابانی در آذربایجان اسمش آزادستان گذاشته بود. در کردستان اسماعیل آقا سمیت‌قو پیدا شده بود. در شیراز سلطه و دوله قشقایی پیدا شده بود. در سیستان و بلوچستان سردار نظرخان و دیگران پیدا شده بود. حتی در کاشان نایب حسین کاشی پیدا شده بود. در مشهد کل الممدلی خان پسیان پیدا شده بود. همه کشور در حال بحران بود و هر کس برای خودش تفنگچی داشت و در این میان نمیتوانست استعمار خارجی که انگلستان باشه و انگلستان صحنه‌گر بازی در ایران بود و روسیهش اون روز سرگرم پیدایش انقلاب اکتبر 1917 بود و درش اختلافات وجود داشت، انگلستان نمی توانست با آدمهای متفاوت سر یک میز بنشینه و این کشور تحت سلطه قرار بده و این کشور غارت کنه. این نمی شد، باید یه شخصیت قدرتمندی بیاد با اون قدرتمند مذاکره کنه. شاید از آستین خارجی ها رضاخان بیرون آمد. رضاخان با سید ضیاءالدین طباطبایی که 100 روز بعد از کودتا حکومت کرد دست به دست هم دادن، آمدن تهران رو گرفتن و رضاخان در حالی که احمد شاه بود اعلامیه حکم میکنم رو صادر کرد و جالب اینجاست از هیچ جا صدایی بر نخواست. رضاخان توانست خیلی راحت بر اریکه قدرت بنشینه و توانست همه شخصیت ها و آدم هایی که داعیه داشتن سرکوب کند. شیخ محمد خیابانی کشته شد، اسماعیل آقا سمیتخو کشته شد، سردار اسعد بختیاری کشته شد، کل المنطقه خان پسیان کشته شد، سولت الدوله قشقایی از میدان خارج شد، شوکت الدوله بیرجند اطاعت کرد. نگاه میکنیم میبینیم که ایرانی به وجود آمد که حاکمیت سلطنت ادامه پیدا کرد، مخصوصا به این که میبینیم ایران دارای 2500 سال حاکمیت سلطنت بوده. با اینکه در اوائلی که رضاخان روی کار می آمد شعار جمهوری داده شد، اما جامعه آمادگی جمهوری را نداشت، دوباره سلطنت قاجار تبدیل به سلطنت پهلوی شد. لذا باید اینه قبول کنیم پادشاه پهلوی وقت روی کار آمد تمامی کسانی که داعیه داشتن سرکوب کرد و خودش حاکم مطلق شد. وقتی حاکم مطلق شد، وقتی مسافرت به ترکیه کرد، با آتاتورک ملاقات کرد، او به آتاتورک مسائلی گفت. از جمله مسائلی گفت که میخواست نهضت‌های عمومی که در کشور ایران که شیعه بود در هم بکوبه. لذا یکی از کارهاش این بود که روزخانی ها و از خطابه را تعطیل کنه. همه هیئت های مذهبی که کانون مبارزه بود در هم کوبید. نگاه میکنیم در جریان تنباکو که فتوای میرزا محمدحسن شیرازی که از مراجع بود چنان کار کرد که حتی در خانه شخصی ناصرالدین شاه قلیان ها را شکستند. چگونه توانستن اینها ارتباط پیدا کنن و قرارداد تنباکو رو لغو کنن و این جریان در تمام ایران چهره خودش نشان داد؟ به وسیله هیئت‌های مذهبی بود. همه کسانی که در هیئت‌های مذهبی بودن فتوای میرزا محمدحسن شیرازی را نوشتند و به دهات و شهرستان‌ها فرستادند، در حالی که 10% از مردم سواد خواندن نوشتن داشتند. یک پارچه همه کشور مطیع مرجعیت شد، که این خود تاریخی دارد که چگونه مرجعیت منسجم شد و مرجعیت توانست دستور خودش به اجرا در بیاره.
اون چه در این وهله شما بهش اشاره کردید برای نشان دادن فضای کلی از جامعه ایران در عصر رضاخان برای مخاطب ما لازم بود تا در برنامه بعد بتوانیم به فرایند سقوط و سرنگونی او بپردازیم. با سپاس از شما تا گفتگوی بعدی که فردا در خدمت شما خواهیم بود، همه شما گرامیان رو به خدای بزرگ می سپاریم. موسیقی
وقتتون بخیر شرمندگان، در این لحظه دعوت میکنم شرمنده زادگاه باشید.
به نام زادگاه هر کسی چون میشود یک بخش ایمانش. زادگاه من وطن من،
زادگاه من وطن من،
زندگی من خاطرات من،
زندگی من خاطرات من،
هویت من ایران من،
ایران من
زادگاه. برنامه‌ای به همت شبکه فرهنگ با همکاری صدای کل استان‌ها.
آن روزگاران در گوشه گوشه این بازار هیاهوی چکش‌های صنعتگران بود. هر کس نام و نشان خویش را از پیشش برمی‌داشت. نامش عبدالحسین و پدرش چون پیشه زرکوبی داشت به زرین کوب شهرت یافت، آنچنان شهرتی که در وصف او سروده اند: قونیه را گو مبر تو نام فریدون، در بر زرکوب خوش عیار بروجرد. پدرش استاد عبدالکریم عبایی، معروف به شیخ زرگر، اهل زهد و پارسایی بود. او مجلس تعزیه در بیرونی خانه برپا می داشت که موجب آشنایی عبدالحسین از کودکی با هنر نمایش و شعرخوانی شد.
پدرم از اینکه دید من یک شوق و علاقه‌ای به تحصیلات جدید دارم، کم کم به این کار تشویقم کرد و در اون زمان ها هر وقت مسافرت میکرد به خارج از شهر ما، برای من کتاب میآورد.
ابتدا در مدرسه کمال بروجرد و سپس در مدرسه اعتزاد تحصیلات خود را به پایان رسانید. عصرها به درخواست پدر در مدرسه نوربخش بروجرد علوم دینی خواند. دیر نپایید که به کسوت آموزگاری درآمد و در بروجرد و خرم‌آباد کلاس‌های درس و بحث استاد زرین‌کوب شهرت یافت.
آقای دکتر زرین‌کوب ادبیات تدریس می‌کرد، مرد خیلی بالایی بود، مورد احترام رئیس دبیرستان و اساتید موقع بود، یعنی همه شاید می‌کردن ازش کسب فیض کنن.
او در همون ایام نمایشنامه شاهزاده و کولی را برای نمایش در دبیرستان‌های خرم‌آباد آماده ساخت که با سانسور شهربانی متوقف شد و خود او تحت پیگرد قرار گرفت و مجبور به ترک دیار لرستان شد. هر زمان و هر مکان مجالی برای آموختن او بود. در بحبوحه جنگ جهانی دوم، زبانهای خارجی را از صاحب منصبان نظامی جنگ آموخت. بعدها زبانهای باستانی را نزد مبلغان مذهبی در تهران آموخت.
من در کلاس 6 ادبی که فوزان فر استادم بود، من مریض شدم و سر کلاس تقریبا یک ماه نرفتم. در اون یک ماه که نرفته بودم، آقای فوزان فر عطار رو درس میداد. وقتی آمدم ما نوت برمی داشتیم، فوزان فر صحبت میکرد، نوت برمی داشتیم. من اومدم میدم من اصلا هیچ ندارم، نمیستم چی کار کنم. نوت هایی که بچه ها برداشته بودن هیچ مقابل خوندن نبود. این مرد، این آقاش، من نمیشناختمش. پاشت از تای کلاس آمد گفت که شما چی میخوایی؟ گفتم من عطار میخوام. گفت بنویسین تا من بگم. من شروع کردم نوشتن، دیدم این چیزایی میگه که اصلا فوزان فر نگفت. گفته خیلی حیرت کردم.
استاد عبدالحسین زرین کوب در کتاب روزگاران خود می نویسد: تاریخ هرگز تکرار نمی شود، چرا که تکرار آن در معنی بازگشت زمانهای سپری شده و تمام لوازم و تعلقات آن خواهد بود. اما انسان که به تعبیر قرآن کریم ظلوم جهول است، همواره دوست دارد هر راه حل را، وگرچه به بن‌بست رسیده باشد، دوباره تجربه کند.
ایشون تنوع مطلب خیلی داشتن. کتاب‌هاشون در زمینه‌های مختلف است، در زمینه تاریخ، ادبیات فارسی، مسائل اجتماعی.
دکتر زرین‌کوب در سال 1327 خورشیدی از دانشکده ادبیات تهران فارغ التحصیل شد. استاد در دانشکده‌ای که بعدها دکترای خود را از آنجا دریافت داشت، سرانجام به ریاست آن دانشکده نایل آمد.